بسم الله الرحمن الرحیم. لبم لبریز از جام حسین است، عروج اوج من بام حسین است. اگر جراح قلبم را شکافت، به روی لوح دل نام حسین است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس. مردم عزیز، دوستان بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سوگواران و عزاداران سید الشهدا، سلام علیکم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید و از فیوزات این شبها و روزها کمال استفاده و بهره رو ببرید. دهه اول ماه محرم، ماه عزای سید الشهدا، الحمدلله خدا شکر در جای جای این عالم، به ویژه در ایران عزیز اسلامی، در هر شهر و روستا و منطقه و حسینیه و تکیه و مسجدی که می‌بینیم، مجالس و محافل عزاداری برپا هست، الحمدلله به برکت امام حسین. و انشالله که این روزهای باقی مانده تا تاسوعا و عاشورا رو بتونیم خوب ازش استفاده کنیم. شب هفتم ماه محرم و شبی که به نام نامی باب الحوائج کربلا، طفل شش ماهه ابی عبدالله حضرت علی اصغر سلام الله علیه است، و معمولا مادهین و ذاکرین و عزاداران و سخنرانان یاد میکنن از این شهید کربلا، و خب البته خیلی ها هم دست به دامن این آقا میشن، با همین دستان کوچکش گره های بزرگی رو باز میکنه. انشالله که همه تون حاجت روا بشید هر جای این عالم هستید و متوسل به حضرت علی اصغر سلام الله علیه. برنامه پرسمان عاشورایی با افتخار تمام قد در خدمت شما هست، جهت اینکه سوالات شما، شبهات شما، دغدغه های دینی و معرفتی شما رو برطرف بکنه، به ویژه با توجه به اینکه خب ایام عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام هست. ما از شب اول خدمتون رسیدیم. پرسمان عاشورایی هدفش اینه هست که هر گونه سوال و شبهه‌ای در زمینه قیام سید الشهدا، کربلا، عاشورا، محرم اینها هست، ما انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. ما چهارشنبه شب محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی بودیم، و امشب هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قبول باشه انشالله عزاداری ها.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اسم ان شاء الله قبول بشه، اوقات بخیر باشه ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت. ایام عزاداری آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو و عرض سلامتی و طول عمر رو، توفیقات رو روز افسون و قبولی طاعات و عبادات، مخصوصا عزاداری های دوستان، از خداوند متعال و خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشه و با نیت و انگیزه ای که او بپسنده. موضوع بحث ما در اون قبل از ایام محرم در پرسمان اعتقادی بحث مقدماتی بنده بحث امامت بود. هم در شب گذشته هم عرض کردم که چه علل و اسبابی باعث شد که امت به این حد از انحطاط و سقوط در کمتر از 50 سال رسید، که دو مورد رو عرض کردم. یکی دنیا طلبی، دنیا خواهی، که البته به دنیا نرسیدن. نه تنها به دنیا نرسیدن، که از خونم که عمر صد مثلا برای حکومت ری و گرگان اومد کربلا اون جنایت انجام داد، اما نه به حکومت نرسید، که کلن خسرت دنیا و آخره شد. و هم فرمایش امام حسین که فرمود که تو خانواده خود جلو زن و بچه سرت از بدن جدا میکنند و هرگز از گندم عراق سیر نخواهی خورد، نه ری و گرگان، اصلا اونجا نرفت. در عراق هم چون بعضی میگه از گندم ری سیر نخواهی خورد، نه اصلا اونجا نرفت. امام فرمود از گندم عراق هم سیر نخواهی خورد، و همطور در خانه خودش سرش از بدن جدا کردن و آوردن. همشون تقریبا به همین شکل بود، یعنی هیچ موردی نداریم که اینها دنیا خیر دنیا دیده باشن تا چه برسه. دومین عاملی که اشاره کردم من به عنوان علت این انحطاط و سقوط که امت رو به این حد از عرض کنم که انحطاط کشون، جدا شدن از قرآن و اطاعت بود، مخصوصاً از اطاعت. الان میخوام عرض کنم که حقیقت اینه که انحراف از ابتدا از اعتقادات شروع شد. شما در کربلا میبینید که عقاید یزیدیان که عقاید منحرفی است، جبرگرا هستن، کشتن امام حسین رو به حساب خدا میذارن، یعنی امام حسین این کار کرد. شما توی صحبت‌های عبیدالله بن زیاد و امثال او یزید، اینکه خدا این کار کرده زیاد میبینید. این انحراف اعتقادی است که خب ما کاری نیستیم، خدا خواسته امام حسین کشته بشه، کشته شد، تموم شد. و جدا شدن از امامت. اگر اون امام معصوم عالم و جامعه حاکم بود، جامعه گرفتار این بدبختی ها نمیشد. و مردم از اون امام جدا شدن و زاویه گرفتن با اون امام، اهل بیت منزوی شدن، اهل بیت رو کلا کنار گذاشتن. امیرالمومنین به جای اینکه بخواد مردم رو هدایت کنه، رفت زیر زمین شروع کرد قنات کندن و نمیدونم نخلستان آباد کردن.
ولی خدا باید چه کار؟
بله، کسی که میتونست همه دنیا رو، کسی که فرمود که از راه‌های آسمان‌ها از من بپرسید، من به راه‌های آسمان‌ها آشناترم تا راه‌های زمین، حالا رفته زیر زمین داره قنات حفر میکنه. این فاصله گرفتن از امام و کنار گذاشتن امام حق و پذیرفتن امام باطل مثل یزید، نتیجه همین میشه. ولی امام حسین فرمودن وقتی که امت مبتلا شد به شخصی مثل یزید، دیگه فاتحه اسلام خونده شده.
علی الاسلام السلام
از قد ولیت الامه به راع مثل یزید، دیگه فاتحه اسلام خونده شده. این مشکل بود و ما باید حواسمون جمع کنیم. الان هم مسئله همینه که ما دنبال چه امامی هستیم، ما با کی هستیم. آیا به دنبال امام نوریم به تعبیر قرآن، یا به دنبال امام نار؟ چون در قرآن هر دو دست امام رو داریم. و جعلنا منهم ائمة یدعون الی النار، فرعون و دار دستش امام بودن، منتها امامانی که مردم به کجا می بردن؟ به جهنم.
بله.
ابراهیم و فرزندانش هم امام بودن، منتها امامانی که مردم رو به بهشت می بردن. و جعلنا منهم ائمة یهدون به امرنا لما صبروا و خانوا به آیاتنا یوقنون، اینا هم امام بودن، هدایت به امر خدا می کردن. فرعون هم امام بود، مردم دور دستش و مردم رو می کشون به سمت جهنم. ما باید دنبال امام نور باشیم، باید پیرو به امام نور باشیم. امروز هم قضیه همینه. اگر ما کسی که نالایق، فاسد، فاسق، ظالم، از کنم که فاسد و مفسده، او رو پیشوای خودمون قرار دادیم، باز کربلاها در پیش خواهد بود، باز حسینها شهید خواهند شد. این یک عامل بود. بنابراین ما باید، حالا عقایدی که من عرض کردم فقط اختصاص به این بحث عدل نداشت، که بحث جبرگرایی که الان متاسفانه بخشی از جهان اسلام دچار همین جبرگرایی است، که ما خودمون رو مقصر کارها ندونیم و کارها همه رو به حساب خدا بذاریم و تا جنایات و فحشا و منکرات رو به حساب خدا بذاریم. از لحاظهای دیگه هم، به لحاظ توحید هم جامعه دچار مشکل شده بود، امامت کلن کنار رفته بود. به لحاظ نبوت هم پیامبری که اعظم مخلوقات خداست، خداوند از پیامبر اعظم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مخلوقی والاتر و بالاتر نداره، او اعظم همه مخلوقات خداست. این آوردن در حد پایین ها، او گفته حلال، من میگم حرام، اون راه رو رفته، من این راه رو میرم،
100% مخالف،
اون سنتش این بود، من میگم از این راه برید. و همینطور پایین اومدن، پایین اومدن تا اینکه در زمان مثلا بنی اومد دو شاخه میشن، بنی سفیانی ها، بنی مروانی ها.
بله.
در زمان بنی مروان مقام پیامبر از مقام خلیفه فاسق فاجر شرابخور پایین تر بود. حجاج بن یوسف و خودشون عبدالملک مروان میگفتن که عبدالملک مقامش پیش خدا بالاتر از پیغمبره، چون عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر رسول خدا بوده. تیک و نامرسان مقامش خیلی پایین تر از قائم مقام و جانشین. عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر رسول خدا بوده. با این استدلال مقام پیغمبر از ببین از کجا به کجا این نبوت اینجا رسید. خب معلومه که این نبوت نبوت نیست. این پیغمبری که اینها به این حد رسونده اون دیگه پیغمبر نیست، خودشون چیز ساختن برای خودشون. این انحرافات اعتقادی دوستان که امروز هم بسیار مهمه، این که ما هفته دو شب خدمت شما هستیم پرسمان اعتقادی و این که اینقدر تأکید میشه رو اعتقادات، چون اینها ریشه اساسه، بقیه کارها دیگه روبناست. این جنگ و صلح اینها نتیجه اعتقاده، این نماز و روزه و خوش اخلاقی و بعد همه اینها ساقه و شاخ و برگ این ریشه هست که اعتقادات باشه. اگه اعتقادات درست شد، وقت نماز درست میشه، روزه درست میشه، اخلاق درست میشه، سیاست درست میشه، همه چیز درست میشه دیگه. امام حسین کشته نخواهد شد، شهادت نخواهد رسید. اگه عقاید درست نشد این میشه، اگر در عقاید ملت و امت منحرف شدن نتیجهش میشه کربلا. بنابراین ما باید عقایدمون رو عقاید کاملا ریشه دار، برهانی و بر اساس عقلانیت و حق و قرآن قرار بدیم، اون وقت دیگه نیاز به این که بخواد کربلاها به وجود بیاد نخواهد.
و امروز در واقع یه جورایی زمین سازی ظهور حضرت ولی از ارواحنا
اونم باز راهش همینه که ما عقایدمون درست
کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. مباحث مقدماتی که جناب استاد محمدی فرمودن. عزیزان بیننده، همونطور که خدمتون گفتم با توجه به حجم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما میرسه و خب دغدغه دوستان ما هست، بیننده‌های عزیز ما هست، برخی داخل ایران هستن، برخی خارج از کشور هستن و اینا رو مطرح میکنن، ما هم تلاش میکنیم ایشالا تو این برنامه غالبا سوالاتی که به صورت پیام به دست بارسیده اینها رو برای شما مطرح بکنیم و پاسخش رو جناب استاد محمدی شاهرودی پاسخ رو بفرماین. آقا مهدی عزیزمون از تهران استاد گفتن چرا بعد از 1400 سال هنوز در شهادت ها یا مثلا روز عاشورا و دهه محرم ما سیاه میپوشیم، لباس مشکی میپوشیم؟
خب این تعظیم شعائر الهی، سیاه پوشیدن نشانه اینه که ما عزاداریم، داریم عزاداری میکنیم، اینها نماد عزاداری است. و فقها فتوا به استحبابش هم دادن، گفتن در عزاداری آقا سید شهدا مستحب باشه انسان سیاه بپوشه، ولی اینکه خود سیاه پوشیدن کراهت داره مثلا در نماز اینها، ولی برای عزاداری برای امام حسین علیه السلام نه تنها کراهت نداره که مستحب هم هست. پس علتش تعظیم شعائر است، همه دنیا اینجوری است. شما منتها هر کس بر حسب سنت خودشون، تو همه دنیا هم همین بحثشون سیاه هست. مثلا شما اروپا هم که برید میبینید که مثلا یک نوار سیاه رو کتشون میچسبونن، یا همین سیاه پوشی در واقع همه جا هست. همه جای دنیا اینجوریه که برای اظهار حزن و اظهار عزاداری سیاه میپوشن. ما هم البته حالا اون چی ما بیشتر تاکید میکنیم در فقط حضرت سید شهدا سلام الله علیه هست، اما حالا اگه کسی در سایر وفیات و شهادت ها هم سیاه پوشید هیچ اشکال نداره، چنان که وقتی که پدرش هم از دنیا میره چیکار میکنه؟
لباس مشکی
میپوشه.
نه حالا سوال اینجاست که خب یه وقتی یه کسی یه عزادار میشه، الان پدرش مادر خدای نکرد یکی از بستگان، بلا 1400 سال پیش بوده، الان چرا دوباره میپوشیم؟
خب اون عظمت اون شخصیت ها رو نباید مقایسه کنیم با افراد این گونه ای. یعنی اون موج اون حادثه انقدر بزرگه که تا صدها و هزاران سال بعد هم خواهد گرفت. شخصیت آقا سید شهدا انقدر مهمه که اگر ما بدونیم چه اتفاقی افتاده، همونطور که امام زمان علیه السلام فرمودن صبح و شب گریه خواهیم کرد، صبح و شب عزادار خواهیم بود. ما نباید شخصیت امام حسین علیه السلام و شخصیت ائمه علیهم السلام مقایسه کنیم با دیگران. مصیبت انقدر بزرگه که طول زمانش ممکنه تا میلیون ها سال هم اگر باشه باز هنوز کمه، غیر از اینه که مثلا یه مصیبت کوچیکی مثلا برای خودش رخ داده. بله
درست. بسیار خوب، انشالله که آقا مهدی عزیزمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. بیننده بزرگواری از آلمان پیام فرستادن، خودشون معرفی نکردن. گفتن وقتی که میگوییم امام حسین علیه السلام برای حفظ اسلام کشته شد، به دین خدا اهانت کردیم، چون قبول کردیم که نابودی و بقای اسلام منوط به بود یا نبود یک انسان است. چجور باید پاسخ بدیم استاد؟
به دین اهانت نکردیم، ولی حقیقت رو گفتیم. به هر حال دین رو چی نگه میداره؟ دین خود به خود به خود حفظ میشه. اگر دین ها رو نباید مردم نگه دارن، کتاب آسمانی گذشته چرا تحریف شدن؟ اگه کتاب آسمانی نبود، مگه دین خدا نبود؟ شریعت الهی نبود؟ چرا کنار گذاشته شد؟ چرا تحریف شد؟ چون خود پیروان اون دین نگه نداشتن دین رو. نه، این اهانت به دین نیست، این در واقع یک حقیقتیست. حقیقت اینه که دین و کتاب آسمانی و مرام نیاز به حافظ داره، نیاز به نگهبان داره. پیغمبر مؤسس اسلامه، اما نگه دارنده اسلام خب من و شما باید باشیم. ائمه علیهم السلام بودن. به حق گفته شده که اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا است. اگر امام حسین نبود واقعا دینی واقعی نمیموند. حالا من نمونه های خدمت شما عرض میکنم، ببینید که آیا اینا میذاشتن که دینی باقی بمونه؟ خب حکومت دست معاویه بود و قبل از معاویه هم خب ابو سفیان به حکومت نرسید، ولی میگفت که حکومت مثل توپ و فوتبال به هم پاس بدید نذارید. خب نه خدای بوده نه پیغمبری بوده، همه اینها فقط همین ملک حکومته. این رو ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه تیکه تاریخ رو نقل کرده که از قول مصطفى بن مغیره فرزند هم مغیره بن شعبه معروف که من رفتم یه شب پیش پدرم، دیدم خیلی ناراحته. هر وقت پیش معاویه میامد تعریف میکرد از معاویه، از بخشش هاش و از نمیدونم سیاست هاش و چیشی تعریف میکرد. اون شب دیدم خیلی ناراحته، پیش کنم چرا ناراحتی؟ نمیگفت. من اصرار کردم که پدرم گفت پس تا من زنده هستم، معاویه زنده هست، این خبر رو نباید پیش کسی نقل بکنی. گفتم باشه، قول دادم. خب من امروز به معاویه پیشنهاد کردم که شما به هر هدفی که داشتی رسیدی، هر چی می‌خواستی بهش رسیدی، انقدر ثروت دست آوردی که هیچ کس انقدر ثروت نداره، بی‌نظیره، قدرتت بی‌نظیره، هر چی می‌خواستی بهش رسیدی، حکومتت چنین چنان است، الان وقتی است که برای خودت یه نامه نیکی از خودت باقی بذاری که مردم بگن که مثلا فلان کار خوب انجام، نام نیک. راهش هم اینه که با این بنی هاشم که دیگه مستعصل شدن، هیچی براشون باقی نمونده، همشون از بین رفته، به اینها نیکی بکنی تا این نام نیکی هم از خودت باقی بذاری. تعبیر نقل اینه که معاویه به مغیرتون شعبه گفت که لا ملک، تعبیر ما فارسی زبان ها پیفه در مادر، چی داری میگی؟ نام نیک. خلیفه اول اومد چنین کرد چنان کرد و وقتی که از دنیا رفت دفنش کردن، اسمش هم رو خودش دفن شد. گاهی میگن که ابوبکر چنین گفته است، تمام دیگه هیچ. خلیفه دوم همینطور، خلیفه سوم همینطور. فقط گاهی میگن مثلا فلانی چنین چیزی گفت، اما فضیلت جای جایگاهی. ولی این هاشمی یعنی پیغمبر کاری کرده که هر روز 5 بار اسمش در بلندترین نقطه در کنار اسم خدا با عظمت یاد میشه. مردم میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد از این چه نام نیکی برای من باقی میمونه؟ کدام نام نیک؟ لا والله، حتی دفنن دفنن دفنن، نه به خدا از تا نخواهم نشست تا این نام رو دفن کنم. غرض این بود، غرض دفن نام پیغمبر بود. اسلام یعنی چه؟ وقتی نام پیغمبر دفن بشه، وقتی مرام پیغمبر از بین بره، وقتی دین یعنی چه؟ کدوم مرام؟ کدوم دین؟ این هدف رو داشتن. و اگر نبود کربلا به این هدف میرسیدن. حالا معاویه پنهان میشد، مخفیانه این حرفا رو میگفت، اما یزید چی؟
یزید دیگه بل علنان دیگه
آشکار میگفت. میگفت نه دینی بوده، نه خبری بوده، نه وحی بوده، نه پیغمبری بوده. بنی هاشم بازیتون دادن. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد. بنی هاشم میخواستن حکومت کنن، با مر با حکومت بازیتون دادن. کی میگه وحی بوده؟ کی میگه قرآن بوده؟ کی میگه پیغمبر بوده؟ حالا اینها که جلوشون نمی ایستاد، اگر امام حسین با یزید نمی جنگید و با شهادتش این حکومت متزلزل نمی کرد و اینا به اهدافشون می رسیدن، دینی باقی می مون؟ تصور این برادر و خواهر شنونده بیننده ما اینه که دین یا یا قرآن خود به خود میمونه. نه، دین نگه دارنده میخواد، حافظ میخواد، و حافظ دین امامه.
گاهی باید هزینه کرد برای حفظ،
باید حفاظت کرد، باید جان داد، باید جنگید. در طول تاریخ اینجوری بوده، بیشترین خونها در همین راه ریخته شده، بیشترین هزینه ها تو این راه، تو راه دین. شما بیاد آمار بگیرید ببینید که انقدر که بشر سرمایه های مادی، معنوی، هنری و جان و مال خودش رو صرف کرده در کجا بوده؟ در راه دین بوده. حالا چه کسانی که بر علیه دین جنگیدن، چه کسانی که در راه دین جنگیدن، بیشترین هزینه بشر اینجا مصرف شده. بنابراین اگر امام حسین علیه السلام قیام نمیشه، این اهانت به دین نیست، چون دین خودش خوبه. سیمونی بگیم که اگر شما بگید که اگر این جواهر رو حفاظت نکنید ازش دزد میبره، یا این گلدان زیبا رو اگر محافظت نکنید سنگ میخوره میشکنه، بگید این اهانت به این گلدانی که میگه سنگ بهش میخوره میشکنه، چه اهانتی است؟ اون زیبایی خودشو داره، اون عظمت خودشو داره، اما آیا خطر تهدیدش میکنه یا نمیکنه؟ آیا محافظ میخواد یا نمیخواد؟ این که ما میگیم حفاظت ازش بکنید چه ربطی داره به این که بگیم خوبه یا بده؟ نه، اون خوبی خودشو داره، حقانیت خودشو داره، اما اگه هیچی ازش نمان، یه قرآن از بین رفت یا تحریف شد، بازم شما میگید که از کنم که دین باقی میمونه. اگه اسم پیامبر دفع شد، حالا من یه مورد عرض کردم خودم، از این موارد انقدر زیاد داریم که هدف این بود، هدف نابودی اسلام بود. و اگر این محافظان دین نبودن، امروز فقط یه اسمی از اسلام باقی مونده بود. یه اینکه نه دیگه، دین باقی مونده تا دین همون بنی امیه به تعبیر امام رحمت الله علیه، اون اسلام آمریکایی. اگر هم میمون یه چین اسلامی میمون با اون روشی که اینا در پیش گرفته بودن. چی نذاشت؟ امامان و پیروانشون بودن که در طول علم اینجوری است. کسی که پیامبر اهانت میکنه، کدام چه کسی در مقابلش میسته؟ شیعیان میستن یا دیگران میستن؟
مثل اون کتابی که آیات شیطانی که سلمان روش
اونجا باش در مقابلش ایستاد، چی باش مخالفت کرد؟ در کل جهان اسلام ما 53 تا کشور اسلامی داریم دیگه، بعد این ایران اسلام امام بود در مقابل ایستاد. و الان هم اینجوریست، الان مراجع ما هستن که هر جا ببینن احساس خطر بکنن نسبت به دین وارد میشن، هر جا، ولو نسبت به اهل سنت باشه. هر جا میبینن مسلمان ها جانشون در خطر هست، اینا وارد میشن. هر جا میبینن که دارن به دین دارن اهانت میکنن، اینها وارد میشن. بنابراین ائمه علیهم السلام حافظ دینن، چنانکه مبین دین هستن و مفسر دین هستن. امام حسین علیه السلام هم دین رو حفظ کرد، که اون شعر اون شاعر که گفت که ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر جز با قتل من باقی نمیماند، شمشیرها بیاد سراغ من. و پیامبر فرمودن حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است، روشنه حسین فرزند
پیغمبر،
من از حسینم. یعنی چه؟ یعنی اگه حسین نبود، امروز نامی از پیغمبر نبود، دینی از پیغمبر باقی نمونده بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. دوستان خوبه بیننده، شما برنامه پرسمان آشورایی رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. خب خیلی دوستانم دغدغه‌هاشون رو دارن مطرح میکنن، سوالاتی که به دست ما رسیده، و انشالله باقی مانده برنامه که تقریبا یک نیم ساعتی دیگه باقی مونده خدمتون هستیم و سوالات دیگر رو پاسخ خواهیم داد.
سلامون علا ساکن کربلا، برمیزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. رهن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود. خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گلبد طلا. من اسمه دوا قریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، تر میزنه دلم تا گلبد طلا. من اسمه دوا قریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا.
خب خیلی دلمون برای کربلا تنگ شده و من که اینجوری هم اینیم، حالا فعلا سالی یک بار که خدا توفیق نصیب میکنه، حالا گاهی هم دوبار مشرف میشیم منظر سید الشهدا، دلمون بیشتر تنگ میشه. الان هم که در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم، بیشتر دلمون هوای کربلا داره و میدونم این حال هوا برای شما دوستان بیننده هم هست، به ویژه بزرگوارانی که خارج از کشور هستید. بارها در پیام‌هاتون این رو ابراز کردید و گفتید که خیلی دلمون میخواد بیایم مشرف بشیم بریم کربلا، و همینجا ما از خدا میخواییم انشاءالله به حق علی اصغر سلام الله علیه خدا توفیق بهتون بده و شرایط مهیا بشه، هر عزیزی هر جای این عالم هست کربلایی بشه، به قول این بخشی که تقدیم حضور شما شد دادم، بشینه کنار ذریح امام حسین زیر قبه ابی عبدالله ایوان طلای امام حسین علیه السلام. اونجا چه حظ و بهره معنوی است که نمیبره، اصلا نگاه میکنه به ذریح، اون حال هوای خوشی که برای انسان ایجاد میشه، انگاری که واقعا تو بهشته، اصلا بهشت ما حسینه و حرم ابو عبدالله الحسین هست. و آرزو میکنم خدا نصیبتون بکنه ان شاء الله. راه‌های ارتباطی مرتب برای شما زیرنویس میشه. بریم سراغ ادامه سوالاتی که شما مطرح کردید. حالا استاد، با توجه به اینکه امشبم به نام نامی حضرت علی اصغر سلام الله علیه است، یه عزیزی سوالی متناسب امشب مطرح کردن، گفتن دو تا بخش داره البته سوالشون. بخش اول، لقب باب الحوائج رو چه کسی به حضرت علی اصغر داده؟
در روایت داریم، حالا علاقات اینا کار خود خداست، چون القاب و اسماء اهل بیت علیهم السلام همش آسمانی است. ائمه البته، حالا علی اصغر امام نبوده، ولی علی القاعد فقط خدا میدونه چی میتونه واسطه برآوردن حاجت بشه. به عبارت دیگه خداست که میدونه کی شایستگی وسیله بودن رو داره. پس این لقب رو هم باید خود خدا داده باشه. من تا خدا رو از قول چی ما حرفش میشنیم؟ از قول ائمه علیهم السلام. چرا پس از امام صادق علیه السلام حدیثی است که این کودک شیرخوار مثلا بخاطر جایگاه که نزد خدا داره میتونه واسطه بشه، میتونه وسیله باشه که انسان به متوسل بشه.
حالا در ادامه گفتن که چطور ممکنه یک طفل 6 ماهه‌ای که نه به تکلیف شرعی رسیده و نه عملی رو درگاه خدا انجام داده، خدا این همه مقام و منزلت بهش عنایت بکنه؟ چطور ممکنه؟
دو نکته دوستان داشته باشن. نکته اول اینکه اینجا بحث تفضله. خدا تفضلاً هر کار که بکنه کسی نمیتونه بگه چرا، یا حق ضایع میشه یا خب چرا حق داشت. وقتی کسی از جیب خودش میخواد بده، میتونه بگیم چرا دادی. یه وقتی میخواد که حقوق رو بده، به یه نفر 100 تومن میده، به یه نفر 50 تومن میده، خب چرا، ما که با هم مساوی بودیم، چرا به من نصف. یه وقتی از جیب خودش میخواد بده، به یه نفر 100 تومن میده، به یه نفر 50 تومن میده، در نظر بگیر چرا او 100 تومن میده، خب که طلاقی که از من نداری، همین 50 تومن از خودم دادم بهت. اگه تفضل شد دیگه این سوال جا نداره. مطلب دوم این که ما در صورت این سوال جا داره که ما باشیم، اما خدا که میدونه این کودکی به شهادت نمیرسید چه مقاماتی رو از خودش بهش میرسید، خداشون رو خبر داره که این بچه اگه به شهادت نمیرسید به کجاها میرسید از لحاظ مقام. آنچه که بنا بود این بچه بهش برسه و در علم خدا هست، اونها باعث میشه که این مقام برای او تثبیت بشه. به همین دلیل هم بچه های مؤمن، هر بچه مؤمنی که از دنیا میره، اینا اهل بهشتن. تو برزخ در سطح زهرا سلام الله علیها ابراهیم و همسرش ساره تربیت میشن و اهل بهشتن. چرا؟ چون اگر تو دنیا هم بودن خدا میدونست که اینا خوبن، ضمن اینکه تفضل. پس دو نکته عرض کردم که هر دوش پاسخ این سوال هست، یک تفضله و جای سوال باقی نمیذاره، و دوم اینکه خدا میدونه که این کودک چه عظمتی داشت اگر به شهادت نمیرسید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقا رضا از تهران یه سوالی رو مطرح کردن، گفتن که چرا شیعیان برای شهدای اول اسلام مثل سمیه و یاسر و حضرت حمزه سینه نمیزنن و گریه نمیکنن، زیرا اینها فکر میکنن حسین را اهل سنت کشتن، لذا به دنبال انتقام هستن و این رویکرد یعنی ایجاد اشتقاق در جهان اسلام.
خب ما فرضشون رو قبول نداریم. کجا ما داریم؟ تو کدوم مقتل شیعه داریم که امام حسین را سنی ها کشتن؟ مقتل ها موجوده دیگه.
پس کی کشت؟
مسلمان ها کشتن، اما اینکه به اعتبار اهل سنت بودنشون نکشتن.
ما که میگیم شیعه نیستن،
شیعه نیستن اما سنی هم نیستن. چون شما یزید رو مثلا سنی میدونید، مثلا مسلمان میدونید.
میتونیم بگیم تفکری که امروز مثلا به عنوان وهابیت وجود داره اونها هم شبیه اینها
ناصبی ها رو قبول دارن؟
آره ناصبی.
بله، اما اینکه بگیم اهل سنت بودن، اهل سنت که اهل بیت دوست دارن، که خودم که اهل سنت چین اندیشه دارن میخوان فرزند پیغمبر خدا رو بکشن، اصلا چه مسئله وجود نداره. بنابراین اینها قید سنی بودنشون باعث جنگ نشده. بگیم چون اینها سنی بودن اومدن کربلا. نه، شیعه نبودن اما با قید سنی بودن هم نیومدن. اینها در واقع کسانی بودن که هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ سیاسی انحرافی متعدد داشتن. اون حکومت فاسد بود. اصلا ما از لحاظ اعتقاد شیعه، در اعتقاد شیعه محارب امام رو کافر میدونیم.
حالا حتی اگر شیعه باشه،
هر کس باشه، کسی با امام جنگید ما کافر میدونیم. این اصلا از دار دین خارج میدونیم، مخالفش رو فاسق میدونیم. این کتاب کشف المراد که کتاب کلامی ماست، شما مطالعه کنن اونجا داریم. محارب امام کافره و مخالف امام فاسقه. کسی با امام بجنگه رو ما مسلمان نمیدونیم، با هم سنی بدونیم. اهل سنت خودشون یه شاخه مسلمان هستن. بنابراین نه، این فکری که بگیم که ما چون اونها سنی بودن امام حسین رو کشتن، حالا ما برای اینکه انتقام بگیریم عزاداری میکنیم. انتقام باید باش بجنگی، نه اینکه بخوام عزاداری بکنیم که. نه، این غلطه. مطلب دوم این که چرا برای دیگران عزاداری نمیکنیم؟ چرا ما مصیبت حمزه رو هم میخونیم؟ حمزه سید شهدا هم ذکر میکنیم، سمیه و یاسر رو هم ذکر میکنیم، اما آیا واقعا اونها مقامشون در حد مقام سید شهدا بود؟ ما برای ائمه دیگه هم مثل امام حسین عزاداری میکنیم؟ مثلا واقعه کربلا نظیر داره؟ شما بخواید اونها رو با هم مقایسه، نظیر نداره. پس این که اونها هم باید ذکر بشه، بله باید ذکر بشه، چنانکه ما برای امام صادق هم ممکنه یک شب، معمولا یک شب عزاداری میکنیم، یک شب این بود. اما آیا مساوی با کربلا؟ اصلا قابل قیاس نیست. خود امام صادق چی؟ خود امام صادق چی کار میکرد؟ برای پدرشون عزاداری میکردن، برای مثلا جدشون حالا امام سجادشون در کربلا بوده، اما برای امام حسین؟ امام رضا فرمودن پدرم امام کاظم از روز اول محرم حزن و اندوه در چهرش آشکار میشد، هرچی به کربلا نزدیکتر میشد قصه و اندوه و گریه و زارش بیشتر میشد، در روز عاشورا، هرچی به روز عاشورا نزدیک، در روز عاشورا به اوج خودش میرسید. ائمه هم برای امام حسین عزاداری میشن، امام زمان هم میفرمایند من صبح و شب براتون گریه میکنم. بنابراین این که ما بخوایم اینا با هم مساوی بدونیم این غلطه. اما اینکه به اونها توجه نداریم، چرا توجه نداریم؟ ما جنگ احد رو هم نقل میکنیم در درباره حمزه سید الشهدا، تا گاهی گریز از همونجاست، اونجایی که وقتی که پیامبر دستور داد که خودشون عباشون انداختن رو بدن حمزه، بعد هم بقیه بدنشون با گیاه پوشوندن که خواهرش صفیه نبینه. خواستم اینجا ما میبینیم کربلا که کاش مثلا در کربلا هم زینب سلام الله علیها، یعنی از حمزه شروع میکنیم میبینیم به کربلا. چه ما نمیخونیم حمزه رو، حمزه رو هم میگیم تا، اما حمزه بخواد به اندازه امام حسین علیه السلام باشه، واقعی خود به اندازه واقعی کربلا باشه، نه زایم قیامشه یا ابو عبدالله، هیچ روزی به اندازه روز امام حسین علیه السلام نیست. این هم یه نکته که شما فرمودن که بر اونها عزاداری نمی کنید. اما اینکه بس انتقام جویی است، نه، شما اگه تو مجالس آقا سید شهدا شرکت کنید خواهید، هیچ بحث انتقام نیست، بحث تعظیم، بحث اظهار از خودم عشق و علاقه و بحث شور است، بحث شعور است، این چیز هاست، هیچ بحث انتقام جا وجود نداره. بله کسانی که در مقابل حق بایستن، بله خب ما با اونها در جنگیم، یعنی سلمون لمن سالم بکن و حربون لمن هاره بکن. کسی بخواد با امام حسین در جنگ باشه، بله ما هم، حالا چه امام حسین سیدنا علی بن ابی طالب سلام الله علیه ما باشه، چه امام حسین امروز باشه، بله باش در جنگ، اما هیچ انتقام نه.
ببینید که حالا اهل سنت، غالب اهل سنت یا بگیم همه اهل سنت دوستدار اهل بیت هستن،
دوستدار اهل بیت هستن، اصلا عزاداری میکنن، نه اهل سنت. شما
ببینید اصلا با یزید مشکل داره اونها.
بله من حتی این کتابی که از وهابی هم که نوشته بود به تحقیق همون الکامل ابن عسیر بود، به این جریان که رسید، حالا عبدالله و یزید مثلا استدلال کرده بودن، ایشون به شدت در پاورقی رد کرده بود، گفته اینا فرزند پیغمبر خدا رو کشتن، حالا میگن مثلا ما دلیل این بوده، یعنی دلایل اونها رو کلا رد کرده بود، با اینکه خودش هم گرایش وهابی هم داشت محققشون. نه اینها درست نیست و عزادار امام حسین فقط شیعه نیست. ما برید هندوستان ببینید چه خبره، ببین هندوها چیکار میکنن، هندوستان 72 ملت دیگه، همه عزاداری میکنن، روزاشو تعطیل میکنن،
حتی مسیحی ها،
مسیحی ها عزاداری میکنن، همین خود ایران ما اینقدر اطعام میکنن، خرج میدن. شما برید جایی که مسیحی هستن تو مجلس آقا سهید شهداش شرکت میکنن، نه این پیشفرض ایشون میرسونه که ایشون ظاهرا کمتر تو جریان این عزاداری ها شرکت کرده و بوده و یا کمتر مطالعه کرده، ببینه که برای امام حسین علیه السلام کیا عزاداری میکنن و محتوای عزاداری چیه، آیا انتقام جوییه.
بله میگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. البته حالا ما این سوالاتی که مطرح میکنیم و بینندای عزیزمون به عنوان نام خودشون برای ما میفرستن، اعتقاد نداریم که سوال خودشون هست، چه بسا ممکنه سوالاتی که در فضای مجازی یا جاهای مختلف مطرح شده و شاید اصلا اعتقاد به این مسائلی که به این شکل هست ندارن، مثلا سوال هست و شبهه هست و آره خیلی هم خوب هست و طرحش کمک میکنه به این موضوع. محمد آقا از قم باز دوباره سوالی رو مطرح کردن، گفتن که چرا خداوند دشمنان امام حسین علیه السلام را در صورتی که پی به اشتباه خود بردند و البته مختار آنها را قصاص کرد ولی باز خدا به آنها عذاب سخت مقدر کرد و هرگز آنها را نبخشیده. حالا ایشون یه فرضی رو ابتدا گفتن، واقعا به اشتباه خودشون پی بردن؟ ما داریم چنین چیزی در تاریخ؟
نه خیلی شکلمشون توبه نکردن. کی توبه کرد؟ کدامشون توبه کردن؟ بله خور توبه کرد، توبهشون قبول شد و اون مقام رسید که رسید، بقیه توبه نکردن، بقیه تا آخر حد بودن که بعد هم کشته شدن. این یک، پس توبه نکرد. و دو، کیفر دنیاویشون دیدن، کیفر اخروی سر جای خودشه، اون خدا نمیبخشه بخاطر اون کیفر اخروی است، برفض کیفر دنیا رو دیده باشن، اون مال دنیا، اما آخرت چی؟ و نکته سوم خیلی نکته مهمی است، اینه که کیفر اخروی حقیقت خود جرمه، قراردادی نیست که حالا این قرارداد کردیم که کسی امام حسین رو کش مثلا انقدر عذاب بکش تو جهنم، نه حقیقت شهادت امام حسین علیه السلام جاودانگی در جهنمه، چون که حقیقت خوردن مال یتیم خوردن آتشه، چون نیست که خدا قرارداد کرده که هر کس مال یتیم خورد ما بگیریم این مقدار آتش تو شکمش بریزیم.
حالا شاید ایشون مثلا از این سواله میگه خب مثلا در دنیا یک کسی رو میکشه، خب میگن قصاصش میکنن، اعدامش میکنن،
در دنیا قصاص کردن، عذاب اخرویش برداشته نمیشه.
آها یعنی آدم عادی هم اگر این کسی
آدم عادی هم عذاب اخرویش، بله من اینکه توبه کرده باشه، اگه توبه کرده باشه در دنیا قصاص میشه، در آخرت دیگه عذاب نمیشه، اما توبه نکرده باشه در آخرت چه واسه تو جهنم جاودانه بمانه. این کسی یه مؤمن بیگناه رو در دنیا بکشه، در دنیا هم قصاص بشه، این در جهنم جاودانه میمونه. نص قرآنه، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها، با اینکه در دنیا هم قصاص شده. مثلا فرض کن که اقوام همون شخص مال اینو کشتن، اما این کیفر دنیاویش بود، یا اینکه حاکم شهر حکم کرده که
اعدامش کردن
قصاص کردن، این کیفر اخرویش برداشته نمیشه. بعد اگر توبه بکنه اون کیفر اخرویش هم برداشته میشه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. اصول در مورد عزاداری برای امام حسین و گریه برای امام حسین گفتم ما روایت و حدیث وجود داره، حالا 912 4 شماره پایینشون هم 2004 بیشتر اشاره کردن در پایان سوالشون به این دسته های عزاداری، گفتن ما چنین چیزی رو داریم و توصیه ای از ائمه سلام الله علیهم اجمعین داریم.
درباره اصل عزاداری چه انقدر روایت داریم که هیچ جا انقدر روایت نداریم. بنده تو هم کتاب عشق معرفت 10 تا روایت ناب رو در همین باره نقل کردم و گاهی هم توضیح دادم. مرحوم محدث قمی در ابتدای کتاب نفس المحمومشون 40 تا روایت نقل کردن، برای باید خیلی بیشتر از این حرف هست. پس در اصل عزاداری که خیلی اصلا داریم که یکی از دلایلی که امت پیامبر آخر زمان بر سایر امتها برتری داده شده همین بحث عاشوراست. از موسی از خدا سوال کرد که به چه دلیل امت آخر الزمان بر سایر امتها فضیلت دارن، برتری دارن؟ خدا هم به خاطر 10 خصلت. از موسی پرسید چیه که من به بنی اسرائیل بگم اینا انجام بدن که اونا هم به این فضیلت برسن؟ خدا هم فرمود به خاطر نماز، روزه، زکات، حج، جمعه، جماعت، قرآن، علم، عاشورا. از موسی بقیه رو متوجه شد چیه؟ علم چیه؟ قرآن چیه؟ نماز چیه؟ اما عاشورا رو متوجه نشد. گفتید عاشورا یعنی چه؟ فهمید عاشورا یعنی عزاداری برای فرزند پیغمبر آخر الزمان. بعد خدا قسم میخوره به عزت جلالش که هر کس بخواد اینجا 1 درهم خرج کنه من در دنیا 70 درهم عوض بهش خواهم داد و در آخرت از خونم که عذاب از دور خواهم کرد. کسی بخواد در این مجالس عزاداری بکنه بهش برش واجب میشه. از این دست احادیث فراوان داریم. پس در اصل عزاداری بله ما داریم، زمین که بخی از آیات قرآن هم اجرای اون آیات به همین عزاداری هاست که حالا این یه بحث دیگه میخواد. اما شکل عزاداری تابع سنت و عرف و آداب و رسوم اون جامعه، این که اون جامعه عزاداری چی باشه. مثلا فرض کن در اروپا عزاشون یه جوره، وقتی که مثلا مجلس عزایی دارن تیپ لباس پوشیدنشون، رفتارشون نسبت به هم، مثلا کلا برداشتن، مثلا کلا از سرشون برمیدارن که نشون احترام هست. در هند تعظیم میکنن، خم میشن. مثلا در ژاپن اونجا اینجوری میکنن. اینا دیگه تابع اون سنت ها و فرهنگ و آداب و رسوم و مملکته. عزاداری شکل عزاداری هم اینجوریه که بگیم آیا مثلا در زمان امام صادق هم زنجیر زدن بود خیر؟ امام صادق مجلس میگرفت برای امام حسین که میگرفت میگفت بیاد هیئت را بندازید مثلا سینه بزنید یا زنجیر بزنید پاسش منفی است. چرا؟ چون تابع آداب و رسومه. اما امام صادق که دعوت میکرد طرف شعر رو میخوند میفرمود نه، همونجور که در بین خودتون میخونید، همونطور که در بین خودتون مرسوم هست اون گونه، یعنی اون چیز رسم اون جامعه هست، عزاداری کنید به چه شکلی، همونجور که در بین خودتون رسمه. اگر جای رسمه که مثلا برای عزاداری فرض کنید که به سرشون یواش میزنن یا به سینه میزنن یا کار دیگه میکنن، همون رسم میشه شکل عزاداری، همون مورد تاییده. مگر اینکه کارهای احمقانه و کارهایی که بخواد باعث حق و حرمت بشه یا اینکه بخواد باعث وهن شیعه بشه، خب اونا نه، اونا رو ما قبول نداریم. اما از اون دایره که خارج شدید، آنچه که فرهنگ و سنت و عرف و آداب و رسوم اون جامعه حکم میکنه تو همون قالب میشه عزاداری کرد، اشکالی هم نداره. با تأکید میکنم منتها مشروط بر این که کارهای احمقانه، کارهای جاهلانه، کارهایی که باعث از کنم که خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف انسانیت هست، اونا رو ما قبول نداریم. پس کسی بخواد خونریزی بکنه مثلا، یا کسی بخواد کارهای احمقانه که گاهی متأسفانه گاهی مشاهده میشه، اونها رو نمیشه تایید کرد. اما از اونها گذشته آنچه که تحت عنوان رسم اون جامعه، اون مملکت، اون شهر، اون ملت همون انجام بدن همون خوبه.
بعد ضمن این که در مورد عزاداری محسن علیه السلام، مثلا حالا بعضیا میگن که خب آقا برید توی خونه درو ببندید مثلا همونجا عزاداری کنید، این صرف علنی کردن عزاداری خودش موضوعیت رو
داره؟ داره حتما برازه داریم که اگه حتی گریه هم نمیخونی تواکی این تظاهر به گریه، این هیئت را انداختن ها، اینها در واقع یک نوع اصلا هم که همایش سیاسی یا یک نوع مانور سیاسیه. خود عزاداری ها یک نوع مانور سیاسی است که خیلی هم عالی است. اون جنبه سیاسی من قبلا هم توی از برنامه ها اشاره کردم که واقعا بسیار عظمت داره. بله خود تظاهر، خود این نشون دادن ها، اینا خودش همیشه اصلا سیاه میپوشیم. خب برای چی سیاه بپوشیم؟ برای ببینن مردم که ما داریم راه حق رو تایید میکنیم، ناراحتیم به خاطر شهادت امام حسین و با دشمنان امام حسین هم ما مخالفیم. اینا در واقع تظاهر دیگه. بعد کاملا درست.
بسیار آقای حسینی از امارات یه پیام برام فرستادن، البته خیلی تشکر کردن از برنامه و عنوان کردن که خب تو این روزها شبکه‌های وهابی هم خیلی فعال هستند و خیلی از شبهات و سوالات مختلفی رو مطرح میکنن برای اینکه ذهن مخاطب خودشون رو منحرف بکنن. ایشون خواستن از ما در واقع کمک بهشون بکنیم و برخی از سوالات رو پاسخ بدیم. سوالشون دو بخش داره. آقای حسینی از امارات گفتن اگر قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید بود، مگر جنگ در ماه‌های حرام ممنوع نیست، پس چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد؟
امام حسین جنگ نکرد. امام حسین از خونم که در ماه شعبان در 27 رجب از مدینه حرکت کرد، آمد مکه، 3 شعبان هم وارد مکه شد. شعبان و رمضان و شوال و ذی‌قعده در مکه مون، 8 ذی‌حجه هم از مکه خارج شد سمت عراق. اما باکسی جنگ نکرد. حتی روز عاشورا امام حسین چند جا یک مورد اتفاق افتاد که شمر اومد سر تیر مسلم اوسجه، ایشون هم تیرانداز ماهری بود، گفت به از آقا امام حسین عرض کرد که این از اون سران و کفر و نفاق، اجازه بزنم با تیر، الان خدا من رو برای مسلط کرد. اما فهمون نه، من نمیخوام ما شروع به جنگ کرده باشه.
شروع کننده جنگ حتی در روز عاشورا
وقتی که زهیر بن قین وقتی که مختار و مجلو امام حسین رو گرفت، گفت آقا جان بیا با اینا بجنگیم، اینها تعدادشون کم، میتونیم بجنگیم، بعد از این اینا زیاد میشن، جنگ با اینها آسان‌تر است. امام حسین فرمود نه، من نمیخوام شروع کننده جنگ باشم. امام حسین هرگز شروع به جنگ نکرد. بنی امیه بودن که جنگ کرد. امام حسین رو دعوتش کردن به عنوان مهمان، اومده مهمونی، اونا اومدن محاصرش کردن و به شهادت رسوندن، مهمانشون رو کشتن.
خب میدونم این الان ما بر صورت اعتقاد بین داریم که امام بر علیه ظلم و یزید که مصداق ظلم بود قیام کرد، این درست این واژه یا خیر؟
بله خروج کرد. آها. اما خروج جنگ نبود. جنگ اینه که امام حسین شمشیر بکشه اینها رو بکشه. این کار کرد امام حسین؟ نخیر. اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظلما. خروج من برای ظلم و برای سرکشی و تو این حرفا نیست. خرش رو به طلب اصلافی امت جدی، خواهم که امت اصلاح بشه. اصلاح طلبی بود، اصلاح خواهی بود، نه جنگ، نه خون ریزی. قولیدن آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی النبی، این بود هدف ما. و همین دلیل از مکه اومد. و نه جنگ از طرف بنی امیه بود در ماهای حرام، نه از طرف امام حسین. و امام حسین شروع به جنگ نکرد. اگه می‌خواست به جنگی که با 70 نفر به جنگ 30,000 نفر نمی‌رفت. خودم آدم عاقل میاد با 70 نفر بره چیکار کنه؟ حمله کنه به 30,000 نفر؟ اصلا معقوله؟ امام حسین جنگ می‌خواست بکنه که این کارو نمی‌کرد که. حتما باید حداقل معادل اونها نیرو می‌داشت. نه امام حسین، پیامبر هم در هیچ جنگی شروع به جنگ نکرد و امیرالمومنین هرگز شروع به جنگ نکردن. بله دیگران بهشون حمله کردن، خون ازشون دفاع کردن.
ایشون در ادامه سوال گفتن چرا برای قیام علیه یزید، حالا از تو خوشم این بخش رو پاسخ فرمودید، به جای نیروهای جنگی زن و بچه رو با خودش همراه برد؟
برای جنگ اینها رو نبرده بود که. امام حسین دعوتش کردن که کوفه در اختیار شماست، بیا ما رو هدایت کن. هزاران نامه نوشتن، ده ها هزار نفر بیعت کردن. امام حسین از حرکت کرده که بره کوفه. خب کسی میخواد بره یه شهر محل معمولیتش با زن و بچهش میره، گرچه اینها در پشت پرده مأموریت داشتن، یعنی اگر واقعا زینب نبود، اگر واقعا امام سجاد نبود، اگر واقعا اهل بیت نبودن، کربلا تو کربلا دفن میشد. علت این که بنی امیه دستور داده بودن که امام حسین در یک بر بیابون آبادی نباشه، آبادی نباشه اونجا به شهادت، همین بود که امام حسین به شهادت برسه، بعدم طوفان و گرد و خاک بیاد خونخوار رو پاک بکن، تمام شد، هیچ کس هم نبینه، بعدم خیلی راحت لوسش کنن. اگر اهل بیت نبودند و کربلا رو از کربلا نبردن، نمیبردن کوفه، از کوفه ببرن شام، از شام ببرن مدینه، یعنی همه شهرهای مهم رو کربلا کرد زینب. خب اگر اینها نبودن این اتفاق نمیافتاد. اما اینکه امام حسین برده بود اینا بجنگن، نه، امام حسین برای جنگ از مدینه حرکت کرد. از کردم که خب این وصیت نامش بود، همینطور خطبه که امام حسین در مکه خوند، در بین راه خوند، هیچ امام حسین نفرمودن ما میریم با یزید میجنگیم، او رو از قدرت به زیر میکشیم، و بودن ما اسلام رو حفظ میکنیم، ما امر به معروف نهی از منکر میکنیم، کسی که سلطان جائر دید حتما باید سکوت نکنه، در مقابلش نباید سکوت کنه. هیچ جا شما در کل این جریان پیدا نخواهید کرد که امام حسین فرموده باشه که ما میریم که جنگ راه بندازیم و یزید رو با جنگ از قدرت به زیر بکشیم، هیچ موردی ما نداریم. ولی خب طبیعیه که وقتی که میخواد کسی اهداف رو تحقق ببخشه، ممکنه در مقابلش بایستن و نتیجهش بشه جنگ. اما جنگ رو کی شروع کرد؟ عمر صد روز عاشورا که شد به اطرافیانش گفت شاهد باشید، اولین تیر رو من به سمت امام حسین پرتاب میکنم. تیر او به دنبالش هزاران تیر اومد به سمت خیمه ها که همون با همون تیر بارون عده از اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن، اکثر اصحاب از پا در اومدن، یعنی تیر مثل بارون بارید رو سر خیمه ها و اهل بیت. عمر صد شروع کرد، امام حسین که شروع به جنگ نکرد.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما. سوال بعدی که باز یکی دیگه از بیننده هامون فرستادن، یه چند دقیقه فرصت داریم ان شاء الله بتونیم این سوال رو هم پاسخ بدیم. گفتن آیا این درسته که امام حسین علیه السلام از عمر سعد خواست تا اجازه بده ایشون به شهر پیامبر و شهر جدش رسول خدا در واقع مدینه برگرده؟ آیا اگر چنین چیزی درسته، این با عزت امام حسین علیه السلام منافات نداره؟ خانم قاسمی از شیراز این رو مطرح کردن.
وقتی امام حسین با حور برخورد کرد، گفت که بهش گفتن برای چی اومدی؟ فرموش ما دعوت کردیم و اومدیم، دوست ندارید برمیگردیم؟ برمیگردیم تقاضا نیست، گفتن شما رو دعوت کردید، حالا میگید نه خب با ابن نداره برمیگردیم. این 12,000 نامه امام حسین خورجی نامه بود، این نامه های شماست، دعوت کردید منم اومدم، نمیخواد برمیگردم. حالا این برمیگردم معنیش اینه که به مدینه میرم؟ نه. معنیش اینه که دست از قیام برمیدارم؟ خیر. معنیش اینه که سکوت میکنم؟ خیر. من میخواستم به وسیله شما قیام رو پیش ببرم، با کمک و پایمردی شما بنا بود من اسلام رو حفظ کنم. حالا شما عقب کشید، اب نداره، برمیگردم میرم با یمن این کار انجام میدم، با ایران این کار انجام میدم، با یک امام حسین کوتاه که نمی آمد که بیم که حالا دیگه افت. خب پس من میرم خونم میشینم و هر اتفاق افتاد افتاد، این خواستی کار رو کنه چرا حرکت کرد؟ مگه نمیدونست چه خبره؟ نمیدونست که حکومت دست کیه؟ در بین راه که فهمید که مسلم به شهادت رسیده، هانی قیس بن مسهر یا مسهر و عبدالله بختو اینا که امام حسین میدونست دیگه چرا ادامه داد به راهش؟
چه قضیه مسلم که؟
مسلم عرض کردن؟ پس چرا به راهش ادامه داد؟ امام حسین از کوفه خبر داشت. اگه امام حسین نمیخواست از خون قیام کنه، نمیخواست که حق رو محقق کنه، خب از خونش بیرون نمیامد. اینم که گفت برمیگردم، یعنی شکل قیام رو عوض میکنم، شکل مبارزه عوض میکنم، با شما نشد، با ملت دیگری میرم، از یمن شروع میکنم مثلا فرض کن، میرم از فارس شروع میکنم که این احتمالات گزینه ها بود، میرم مثلا فرض کنید که از کشورهای دیگه که حالا میرم تو مرزها، اما قیام رو امام حسین تعطیل نمیکرد.
بسیار عالی، ممنون باشه. و حالا اینکه ایشون گفتن مثلا از عمر صد چه این چیزی رو خواست،
نه عمر صد دعوتش کرد گفت بیا پیش ما. امام حسین با عمر صد مذاکره هم در میان نبودا، بهش گفت تو چرا اومدی اینجا، چرا اومدی به جنگ من، تو که منو میشناسی؟
این هم حالا بحث مهمیه، اصلا ما چیزی به نام مذاکره داریم در کربلا که امام حسین بیاد مثلا حالا به قول امروزی ها سر یک میز با عمر صد بشینن با هم مذاکره کنن؟
اینا در همیشه به هشتم ظاهرا بود، یا شب هشتم بود، بنا شد امام حسین و عمر صد با هم ملاقاتی داشته باشن.
خب
امام حسین با ابوالفضل و با علی اکبر و 20 تا سوار و عمر صد هم با پسرش همون 7 مهید توی از برنامه شاره کردن و غلامش رو با 20 سوار اومدن. بعد که به هم رسیدن سوارها رو اینا نیروها رو مرخص کردن، این امام حسین علیه السلام با عمر صد هم با هم صحبت کردن. اینجوری نبود که مذاکره در فرهنگ سیاسی یعنی اینکه من شما با هم صحبت میکنیم، ما با هم اختلاف داریم، شما یه مقدار کوتاه میایید منم یه مقدار کوتاه میام، شما یه مقدار از اون اهداف خودتون صرف نظر میکنید منم یه مقدار صرف نظر میکنم، بعد به یک توافق میرسیم، میرسیم به مذاکره. و در کربلا این بود، این امام حسین گفت خب خیلی خوب، من از بعضی از اهداف خودم کوتاه میام، شما از بعضی اهداف خودت کوتاه بیا تا با هم به توافق برسیم. این حرفا نبود،
اینطوری میتونیم بگیم که در واقع امام حسین علیه السلام یه جوری نصیحت کرد ایشون رو، یه جوری
دستور داد، بالاتر نصیحت بهش گفت بیا به ما بپیوند. گفت که اینا قبلا عرض کردم تو اون چیز
بله،
گفت که زمین ما میگیرن، گفت من بهش زمین بهتر از اون بهت میدم، گفت خونه ویران میکنم، گفت من میسازم. هر چی گفت امام حسین بهانه شد، امام حسین بهش نگفت که بیا با هم مذاکره بکنیم، شما یه مقدار کوتاه بیا، مثلا شما فرض کن شمشیر به کار نگیر، من هم فرض کن نیزه به کار نمیگیرم. نه این حرفا نبود، مذاکره نبود، بلکه اتمام حجت بود، دعوت بود، امر و دستور بود. و اینکه امام حسین اصلا اون کار امامت رو تمام کرده باشه، امام کارش اینه که مردم رو از جهنم نجات بده و امام میخواست که عمر صد و سربازانش از جهنم نجات بده، اونا موافقت نکردن. مذاکره در کار نه، مذاکره کوتاه آمدنه. تو مذاکره حتما باید دو طرف کوتاه
یه چیزی بده یه چیزی بگیره.
امام حسین باید چی میداد؟ اسلام رو میداد، راهش رو میداد. عمر صد چه اختیاری داشت میخواد کوتاه بیاد؟ عمر صد هم اختیاری نداشت، عمر صد به دستور عبیدالله زیاد کار میکرد. او عمر صد نمیخواست با امام حسین بجنگه، نمیخواست بسیاری از چیزها رو کارش انجام داد رو از ترس عبیدالله، یعنی به دستور عبیدالله ابن زیاد بود. نه عمر صد اهل مذاکره بود چون اختیاری نداشت، نه امام حسین میتونست چیزی ازش صرف نظر
بود. مثلا دستور داشت برای کشتن امام حسین.
خالی بله، او دستور داشت برای اینکه با امام حسین بجنگه. امام حسین هم نمیتونست که بخواد اون دین رو ببینه که داره از بین میره و او بخواد کوتاه بیاد بخشی از دین رو. نه، مذاکره در کار نبود، فقط یک ملاقات بود که نتیجه ملاقات هم این شد که عمر صد دعوت قبول نکرد و اتمام حجت هم انجام شد.
حالا فرصتمون هم تمام شده در واقع. فقط یه نکته که حالا بعضی از این وهابی‌ها تو این شبکه‌هاشون می‌خوان اینجوری یزید لعنت الله علیه رو تطهیرش بکنن، میگن دستور یزید نبوده.
چرا؟
ما داریم دیگه، به صراحت داریم،
به صراحت نوشت به حاکم مدینه که از حسین بیعت بگیر، بیعت نکرد سرشو بزن، گردنشو بزن، سرشو برای من بفرست. با صراحت این نامه رو نوشته و بعد هم عبیدالله رو که حاکم بصره بود از بصره فرستاد کوفه که برو، و همش دستور یزید بوده.
خب خیلی ممنونم جناب استاد محمدی، استفاده کردیم، ممنون. ان شاءالله تو این شب‌ها برای بیننده‌های عزیز ما هم دعا بفرمایید.
ما هم دعا داریم از همه دوستان عزیز بیننده که حتما ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنند.
سلامت باشید دوستان عزیز، امشب هم برنامه پرسمان عاشورایمون به پایان رسید. شام جمعه است و این روزها و شبها عزادار واقعی و حقیقی وجود نازنین مولا و آقا و تاج سرمون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست که عرض می‌داریم یا بقیت الله آجرک الله. التماس دعای خیر، خدا نگهدار.
سرخی پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به واسطه های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق هیئتت قسم قسم به شال محرمم چه از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین زندگی توی عاشقی توی شاه کربلا یا حسین بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.